أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرج الشريف. خب بحث قدرت و علم رو مورد بررسی قرار دادند. صفت سومی که در دانش کلام از او بحث میشه صفت حیاته. از قدیم معمول بر این بوده است که هم در فلسفه و هم در کلام صفات ذاتی رو همین سه مورد میدانند، یکی علم، قدرت و حیات. بقیه صفات یا صفات فعل است یا اگرم صفات ذات است صفات سلبیه، صفات تنزیهیه. خب صفات فعل مثل اراده هست و رزق و امثال اینها خواهیم. صفات سلبی مثل نفی ترکیب، نفی جسمانیت، امثال اینها. حالا سمیع و بصیر هم داریم که خواهیم دید که اونها هم برمیگرده به علم و چیزی مازاده بر علم نیست. به طور کلی در دانش کلام از قدیم صفات اصلی ذاتی خداوند این سه صفت بود. یه نکته است. نکته دوم این است که متکلمان هرگاه از حیات سخن گفتن، حیات رو به گونه ای با علم و قدرت پیوند زدن. اینم باز محل تردید نیست. یعنی اولا حیات رو پذیرفتن به عنوان یه صفت و حیات رو هم مربوط کردن به دو صفت دیگر، صفت علم و قدرت. اینم تقریبا در بین متکلمان حتی در بین فیلسوفان اختلافی نیست. چرا؟ چون گفتن وقتی که ما میگیم چیزی حیات دارد، از حیات اولین چیزی که به ذهن ما میاد این دو صفته. شیعی ذاتی که دارای علم باشد و دارای قدرت باشد، به همون معنا صحت الفعل و ترک باشد، بتواند کاری را انجام بده در حالی که بتواند انجام ندهد، این دو صفت رو ما از حیات. اگر یک ذات و شیعی باشد که این دو صفت رو نداشته باشه، از نظر ما مفهوم حیات برای صادق نیست. ترتیبی که عرض می‌کنم دقت بفرمایید تا بعد ببینیم اختلافات در کجاست. این جهت هم بین متکلمان اختلافی نبوده است از قدیم تا امروز که معنا و صفت حیات در گرو علم و قدرت. این است که همیشه وقتی خواستن حیات رو اثبات کنن یا قبلش میخوان حیات رو تعریف کنن، به این دو وجه تعریف میکنن. تا اینجا محل اتفاقه. اختلاف در کجاست؟ اختلاف در این است که آیا ما حیات رو یک صفت مستقلی در کنار علم و قدرت بدانیم یا نه بگیم حیات خودش یک صفت مستقل نیست، حیات یک صفت سلبی است که ما از علم و قدرت اونو استیاد میکنیم، انتظار میکنیم. یه گروه مانند اشاعره و برخی از عدلیه معتقدند که میتوان برای حیات صفتی مستقل از علم و قدرت دانست. البته باز تأکید میکنن که علم و قدرت لازمه ی حیات. درسته میگیم یک صفت مستقلی است، اما در این حال صفتی است که با علم و قدرت گره خورده، به طوری که حالا تو تعریف دقیق تر میگیم که اگر حیات باشد علم و قدرت متمشی میشود. اگر دیدیم در جای علم و قدرت از یک زاد متمشی نمیشود، کشف میکند که حیات نیست. اینا میگن حیات صفت حقیقی است. حالا یا صفت حقیقی است که عین ذات، این رو عدلیه میگه، یا صفت حقیقی است که زائد بر ذاته، این رو کی میگه؟ اشاعره میگه. اشاعره و اهل حدیث تصریح میکنن که حیات یک صفت مستقلی غیر از علم و قدرت هست و زائد بر ذاته. این گروه اول، کسانی که برای حیات یک صفتمون. گروه دوم میگن نه، همین که ما ذاتی رو میبینیم که میتواند قدرت و علم داشته باشه، میشه به اون نسبت داد علم و قدرت رو. حیات نفس همین امکان اتصاف به علم و قدرته، چیز دیگری نیست. گروه اول میگن آقا ما میدانیم حیات یه چیزیست، وقتی توجه میکنیم به یه انسان میبینیم این انسان حیات دارد، البته علم و قدرت هم دارد، حیات هم مبنای علم و قدرته. گروه دوم میگن نه، ما از حیات چیزی جز علم و قدرت نمیشناسیم. ما وقتی نظر میکنیم به یه شیء، حیات چیه؟ یا باید بگیم این شیء چیزیست که اشیاء بیرون از خودش رو یا خودش رو میشناسد، علم دارد، آگاهی دارد، بسا میگن دراک است، یا میبینیم که او فعال است. اگر چیزی رو دراک و فعال ببینیم ما میگیم حیاته. شما دراک و فعال بودن رو بذارید کنار، به من بگید از حیات چه سراغ دارید؟ میگه این موجود آقا حیات دارد. خب حیات دارد یعنی یک حرکت های مبتنی بر قدرت داره انجام میده، در کنارش یک علم و آگاهی هم داره. حالا علم و آگاهیش ممکنه قوی باشد مثل انسان، ممکنه ضعیف باشد مثل یه سلول. یه سلول هم فعال است هم در راکه. به این دلیل شما به سلول میگید دارای حیات است، حیه، اما به مولکول نمیگید حیه. او یه ذره است، اونم یه ذره است. شما سلول رو دارای حیات میدانید اما مولکول دارای حیات نمیدانید. گروه دوم میگن هر چه با نظر میکنیم در ذات شیئی که حیات دارد، چیزی جز علم و قدرت درش نمیبینیم. خب موقع چیز دیگری نیست، چرا زور بگیم؟ چرا بگیم یه صفت دیگری به نام حیات داریم؟ میگیم نه آقا، چیزی که ازش قدرت و علم صادر میشود، چیزی که میتونیم بهش بگیم، این تعبیر میتونیم رو داشته باشیم، چیزی که میتواند صحیح هست نسبت دادن علم و قدرت به او، او رو بهش میگیم حیات. اینا میگن حیات خودش یک صفت ایجابی نیست، یک صفت سلبی است. چیزی نیست حیات، حیات رو ما انتظام میکنیم. پس حاصل این شد حیات از دیدگاه متکلمان یک معنا بیشتر نداره. اون معنا این است، یک معنای اصلی این است که ذاتی است که علم و قدرت ازش صادر میشه، ذاتی است که میشه او را عالم و قادر دونست. اختلاف در یه چیز دیگری است. آیا معنای حیات همین است که بگیم چیزی که علم و قدرت ازش صادر میشه، یعنی خودش دیگه صفتی نیست، یا نه بگیم صفتی است، خصوصیتی است در ذات که سرمنشأ چیه؟ علم و قدرته. این حال عبارت رو بخونیم. المسأله الثالثه فی انه تعالی حی قال و کل قادر عالم حی بالضروره. حالی به ضروره رو داشته باشیم تا یه عبارت اینجا هست روشن بش منظور چیست. اقول اتفق الناس على انه تعالی حی، کسی در صفت حی نسبت به خداوند متعال اختلافی ندارد. چون میدانیم بعضی از صفات هست که محل اختلافه، آیا ما به خداوند نسبت بدهیم یا نسبت ندهیم. در باب حیات کسی از اهل ملل، اهل ادیان اختلافی نکرده. و اختلاف و فی تفسیره، تمام اختلاف در تفسیر اونه. حتی میگیم در مقام اثبات حیاتم اختلافی نیست، در مقام اثباتم اختلافی نیست، فقط معنا. بالاتر از او وقت تلفوفی تفسیر ما یه قیدی هم زدیم برایشون، حتی در تفسیرش اینکه حیات بسته به علم و قدرت تعریف میشه، اینم باز اختلافی نیست. یعنی نه در این که خداوند حیات است اختلافه، نه در این که حیات به علم و قدرت مربوط است اختلافه، و نه در استدلال بر حیات اختلافه. دلیل بر حیات هم تقریبا یکیست در بین متکلمان. تنها اختلاف گفتیم چیه؟ که آیا حیات را صفتی منحاز از این دو بدانیم که منشأ علم و قدرته، یا نه اصلا صفتی نیست، این دو تاست. از این جهت میگم فقال قومون انهو عبارتون، حیات عبارت است، از کونهی تعالی لا یستحیل ان یقدر و یعلم، خداوند متعال محال نیست که بداند و قادر باشد. این کدوم گروه هن؟ این صفت سلبیه دیگه. این صفت سلبیه، هیچی نسبت نمیدیم به خداوند به عنوان حیات. میگیم همین که ذات کونه تعالی، یعنی کون و ذاتهی تعالی به گونه ایست که ما از او استیاد میکنیم، از او استخراج میکنیم، استدلال میکنیم که حق تعالی محال نیست که بداند و قدرت داشته باشه. این عدم استحاله مقابل چیه؟ استحاله در مقابل چیه؟ محال در مقابل چیه؟ امکان دیگه. ما میتوانیم به جای لا یستحیل بگیم ممکنم، چون که متکلمان هم از قدیم تعبیر امکان به کار بردن. اگه دوستان مراجعه کنن تعریف اونا اینه، هم اشاعره هم قدمای از معتزله، تعبیرشون از کونه تعالی یسح و ان یقدره و ان یعلم. تعبیر یسح، یسح هم معنا چیه؟ جوازه. جواز هم معنای امکان عام داره که در مقابل استحاله است، فرقی نمیکنه. باز یه جایی میبینن اشعاری که اصرار دارن بگن یسح و ان یعلم و یقدر، یعنی یه نکته ای داره، صحیح هست که او بداند، ذاتی که هم میتواند عالم باشد هم میتواند قادر باشد، میتواند باشد. این امکان امکان خاص نیست که بگید در خداوند امکان راه داره. حیات صفت ذاته، صفت ذاته، شما امکان رو بردید تو ذات. میگیم نه، او یسه خویی که گفتن همین لایستحیله، لایستحیل امکان عامه، یسه خواه هم منظورشون امکان عامه. بخوایم تعبیر دقیق کلامی درست بگیم باید اینجوری بگیم انهو عبارتون ان کونهی تعالی، یا بگیم لا یسح و ان یوسف بالقدرت او العلم، ان یوسف یتصف بالقدرت، یا از اون بر بگیم کونهو تعالی به گونه ایست که یسح الاتصاف، یه اتصاف باید بیاری، یسح الاتصاف بالقدرت و العلم، که مانم مقام اتصافه نه در مقام خارج. هم یه نکته دقیقی داره در جای خودش. به هر حال این معنا روشنه، معنای سلبی است. در مقابل فقال قومون انهو عبارتون، گروه اول عدلیه و معتزله غالبا نظر اول رو داره، نظر دوم، گروه دوم اشاعره هستن مطلقا به علاوه برخی از عدلیه. اشاعره مطلقا نظر دوم رو قائلند، ظاهر عبارتشونه. و قال آخرون انهو من کان علا صفتن لعجلهی علیها یجب ان یعلم و یقدر. عبارت رو درست بخونید. بله؟ احسن. گروه دوم میگن صفت حیات رو باید اینجوری معنا کنیم، انهو صفت حیات چیه؟ من کان علا صفتن، پس خود حیات یه صفتی هست در کنار قدرت. لعجلهی علیها معنا کنن آیون؟ لعجلهی علیها نه، ها به چی، ها به چی میخوره؟ به من میخوره، ها به اون صفت. لعجلهی علیها یجبو، به خاطری که اون ذات بر این صفت است واجب است که بداند و قادر باشد. حالا اینجا تعبیر یجبو فرمودند، متکلمان میگن یسخو، فیلسوفان اینجا میگن یجبو. من یه مراجعه کردم در نسخه های کشف المراد، تا اینجایی که دیدم نسخه ها دو جوره، بعضی ها یسخو داره بعضی ها یجبو داره. البته چون نسخه های اصلی دست ما نیست و نمیدونم کدام از نا تصحیح بهترین نسخه های اصلی تریسی دیوان مراجعه بشه، حواسون باشه یجبوی که اینجا دارن تعبیر متکلمان نیست، یسخو تعبیر دقیق تره. اگر کسی بگه یجبو، نظر فلاسفه رو داره میگه، چون فیلسوفان معتقدن، یه اشاره خواهم کرد، فیلسوفان معتقدند که وجود ذات الهی بر حالتی سبب می شود که تمام صفات ذاتی چیه؟ وجوب داشته باشه. یجب ان یعلم، ذات واجب الوجود اقتضا می کند وجوب علم را، اقتضا می کند وجوب قدرت را. میگن واجب الوجود به ذات واجب العلم است، واجب القدره است. این تعبیر وجوب در بین متکلمان قدیم وجود نداره، اگرم آمده از فلسفه آمده در بین متکلمان اشکالی نداره، اشکال جدی وجود نداره. ولی حواستون باشه، اگر حال دوستانم نمیدونم نسخه هاشو دارن یا ندارن، بعضی از نسخه های چاپی هم یسه خودیدم داره، بیه چند تا نسخه خطی هم مراجعه کردم در حدی که تونستم سرچ کنم، دیدم اون اختلاف توی اون نسخه هم ظاهرن هست. حالا این مهم نیست، مهم این است که گروه دوم معتقدند که حیات خودش یه صفتی است که اگر ذات این صفت را داشته باشد او قادر و عالم می شود. پس ببینید بین این دو نظریه در این که حیات مستلزم علم و قدرت اختلافی نیست، اختلاف در این است که آیا صفت مستقله یا اساسا صفتی نیست و ما انتزاع صفت میکنیم. و تحقیق ان صفات او تعالی، ایشون میگن دو حالت داره، اگر ما اشعری باشیم و صفات رو زائد بر ذات بدانیم اینجا حتما باید قول دوم رو بپذیریم، چون بنابر نظریه زیادت صفات تمام صفات ذاتی خداوند زائد بر ذات است و خودش یه صفت. اگر ما قائل به زیادت نباشیم ایشون فهم باید قول اول رو بپذیریم، قول نظریه سلبی رو در باب حیات بپذیریم، و حقم ما که اشعری نیستیم، ما عدلی هستیم، حقم قول اول میشه. پس ایشون دارن بین این که ما قائل باشیم صفات زائد بر ذات یا صفات عین ذات تفکیک میکنن، میگن نظریه سلبی تناسب دارد با نظریه سلبی تناسب دارد با عینیت صفات با ذات، نظریه ایجابی تناسب دارد با زیادت. فرمایش ایشون رو ما قبول نداریم، چه این ملازمه عقلی وجود نداره، برداشت خود ایشونه، نظریه خود ایشونه. والا از نظر عقلی زیادت صفات بله، از اون بعد درسته اگه کسی قائل به زیادت صفات باشد حتما باید قائل به صفت ثبوتی باشه، اما در مقابلش اگه کسی قائل به عینیت باشه لازمش نیست صفات سلبی باشه. چون شما چجوری علم و قدرت را عین ذات میدانید در عین حال صفت ایجابی میدونید، صفت ثبوتی میدونید؟ خب حیات هم یکی از اون، چه لازمه عقلی نیست، ولی نظر بدی نیست، با مبنای عقلی کسی بخواد دفاع کنه به نوعی میتونه از دفاع کنه. و تحقیق ان صفاته تعالی ان قلنا به زیادتها علی ذاته، اگر اشعری بشیم فالحیات و صفتون ثبوتیتون زائدتون علی ذات، و الا اگر قائل به زیادت نشیم فالمرجع بها الى صفت سلبیت و هو الحق. صفت سلبی گفتیم قول اوله، وقد بینا انه تعالی، خب این تمام شد، این در مقام تصور صفت حیات روشن شد. تصدیقاً چی می‌فرمایید؟ چه دلیلی بر اثبات حیات داریم؟ ایشون می‌فرمان باز بین این دو تا گروه هیچ فرقی نیست. برای اثبات حیات چه قائلین به قول سلبی چه قائلین به قول ایجابی یک راه رفتن. راه چیه؟ این است که اول علم و قدرت رو ثابت کردن. وقتی علم و قدرت ثابت شد، یعنی ذات خداوند متعال اون چیزی است که لا یستحیل ان یعلم و یقدر، میتونه علم و قدرتش بود. ما برای اثبات حیات کافی بود امکان عام رو ثابت کنیم، همین که اثبات کنیم میتواند ذات الهی قادر و عالم باشه کافی بود دیگه، ما وقوعش رو ثابت کردیم. و عدل و دلیل بر امکان شی چیه؟ وقوعشه. فرقی هم نمی کنه. قائل باشیم صفت ایجابی، از همین راه میریم. علم و قدرت رو ثابت میکنیم، میگیم در ذات خداوند متعال صفت دیگری است به نام حیات. قائل به سلبی هم باشیم باز همینطور، علم و قدرت رو ثابت میکنیم، میگیم این لازمه ذاتی است که اون ذات در این صفت حیات نیست، ما انتزاع مفهوم حیات میکنیم. پس هر دو گروه استدلالشون اینه، و قد بینا، این دلیل عقلی بر اثبات حیاته، و قد بینا انه تعالی قادر عالم، اثبات کردیم که قادر و عالم است. فیکون به ضرورت حیا. خب چرا به ضروره؟ چون اثبات کردیم که هست. وقتی که علم و قدرت هست نمیتواند این ذات حی نباشه. چون پیشا پیش پذیرفتیم که لازمه ی ذاتی حیات علم و قدرت. اگر اثبات کردیم که لازمه ی ذاتیش هست، پس حتما خود ملزوم هم هست. او به ضروره بالا. علت نگی ما، علت به معنای فلسفی منظورتون نیست که در ذات خدا حیات علت است برای یه چیزی اونا بشن معلول. به اعتبار عقل میگیم دیگه، از نظر عقلی ها لازمه عقلیشه، لازمه عقلی حیات علم و قدرت. خب عکسش هم طوره، وقتی اثبات لازم کردیم حتما ملزوم هم چیه؟ ثابت میشه. ما در این برهان در واقع داریم میتونیم، هم میتونیم اقترانی استدلال و قیاس اقترانی باشه، هم میتونیم قیاس استثنایی باشه. میتوانیم بگیم اگر خداوند متعال حی باشد پس حتما عالم و قادر هست. ما اینجوری بگیم بعکس، اگر خداوند عالم و قادر باشد به ضروره حی است. عالم و قادر هست پس به ضروره حیه.
لازم
ملزومه،
یعنی قدرت و علم رو لازم حیاته.
بله،
یعنی میخوام بگم ما چون لازم رو ثابت کردیم ملزوم ثابت میشه.
بله بله، نه اینکه چون علم و قدرت دارد پس حیات. دلیلش هم اینه، خودشون فرمودن در اول که اصلا مسئله سلبیه، گفتن ذات به گونه ایست که لایسته، او که هیچ. اونایی که ایجابی داشتن، من عبارت تاکیدم لعجلهی علیها، همینو میخواد بگیم انهو من کان علی صفته لعجلهی علیها. این هم نیست، شما میفرماد علیت لعجله، اما علیت نیست، ملازمه عقلیست. به خاطر این که این ذات بر این صفته است، یجب ان یعلم او و یقدر. خب چون ثابت کردیم که علم و قدرت لازمه حیاته، حالی که لازم اثبات شد ملزومم اثبات می شود به ضروره. این ضرورت وصف قضیه است، این ضرورت وصف قضیه است در مقام اثباته، نه وصف خارج. رجشت باشید اون یجبو که در بالا گفتیم، من عرض کردم اینا میگن یسخو، با این ضرورت فرق میکنه. این ضرورت مقام اثباته. اگر ما ثابت کردیم که علم و قدرت هست، محال است که حیات نداشته باشه. چرا؟ لأن ثبوت الصفت فرع و عدم استحالتها. ها معنا بفرمایید.
چیزی که
فرمودید این همونه که عدل و دلیل بر امکان شی وقوع شه. وقتی ما ثابت کردیم صفت رو، صفت چیه؟ ها؟ نه نه، علم و قدرت. علم و قدرت وقتی که ما ثابت کردیم که علم و قدرت برای خداوند ثابت است، به طریق اولا محال نیست که این صفت برای خداوند باشه. ما تعهدمون این بود که اثبات کنیم لا یستحیل ان یقدر، محال نیست که خدا قادر و عالم باشه. الان اثبات کردیم که خدا عالم و قادر هست اصلا. ما اگر امکان عام رو ثابت کرده بودیم کافی بود، الان داریم وجوبش رو ثابت میکنیم. موقع اصل وجود و وجوبش ثابت کردیم، به طریق اولا حیات هم اثبات میشه.
امکان عام ثابت کردیم چی کافی بود؟
چی؟
برای
اثبات حیات برای خداوند. بله، چون حیات رو اصلا به عدم استحاله معنا کرد. چون حیات رو به عدم استحاله، من تو تعبیرهای اولم خیلی عنایت داشتم، گفتم وقتی ما نظر میکنیم به خارج میگیم حیات چیست، شما میگید حیات اونیست که ازش علم و قدرت متمشی میشه. او ذات میتونه عالم باشه، میتونه قادر باشه، لازم نیست عالم بالفعل و قادر بالفعل باشه. اگه ذات به گونه ایست که آگاهی برای اون میسره، میتونه قدرت، میتونه فعل رو انجام، صحت الفعل و تک میتونه داشته، لازم نیست فرد بالفعل داشته باشه. همین که ما اثبات کنیم به این ذات میتوان نسبت داد، یسخ الاتصاف، میتونیم نسبت علم و قدرت بدیم، برای اثبات حیات کافیست. من به این کتاب نمیتونم نسبت علم بدم، نمیتونم نسبت قدرت بدم، پس به من میگم این حیات نداره. اما یه سلولیست من بتونم بهش حیات نسبت بدم، الان نمیدونم الان آگاه هست از اطرافش یا نه، اما نسبت آگاهی به این درست میتونم بگم این قدرت داره مثلا، کافیه.
مفهوم اشعاره که بحث زاده و ذات میدونن، یعنی حیات رو صفت ذات میدونن، صفت فعل
میدونن؟ نه، اصلا در اونها صفت، نه صفت فعل میدونن، اما از در اونها صفت فعل و صفت ذات هر دو زاده و ذات.
حتی صفت ذات هم زاده و ذات؟
بله دیگه، بله. اشعاره کل صفات رو زاده و ذات میدونن، میگن اگه شما قائل به عینیت صفات با ذات شدید، این معناش نفی صفاته، تعطیل صفاته. چرا؟ چون اگر چیزی واقعا خودش عالم نیست، علم از او ظهور و بروز ندارد، علم در ذات، علم در ذات یعنی علم ندارد. اونا اهل حدیث و اشعاره اینجوری برداشت، میگن ظاهر این که ما صفتی را به ذاتی نسبت بدیم، یعنی صفت زائد بر ذات باشه، حیث صفت باید غیر از حیث ذات باشه. اگه این دو حیث متفاوت نباشن، نمیتونی بگی صفت دارد. پس فرق به این که بگیم این ذات صفت دارد یا صفت ندارد به چیه؟ به این است که این صفتش ظاهر باشه، ظهور صفتم یعنی حیثیت صفت غیر از حیثیت ذات. ولی خب تقسیم میکنن، یعنی صفات ذات داریم و صفات فعل داریم، اشکالی هم نداره. حالا میرسی یعنی تو اراده عرض میکنی که اراده رو صفت فعل میدونن، اما این صفات ذات زائد بر ذات میدونن. خب یکی از صفات بسیار مهم، حساس و در این حال جنجالی در علم کلام، صفت اراده است. البته در این که اراده یکی از صفات خداونده اختلافی نیست، باز همه قائلن، همه اهل ملل قائلند که خداوند مریده، اما در تحلیل حقیقت اراده اختلافاتی رخ داده برخلاف مثلا حیات، که سبب شده مسئله اراده بشه یک مسئله کلیدی و جنجالی در تاریخ کلام و تاریخ الهیات و تا امروز هم این بحث همچنان محل گفتگوست. و بحث اصلی هم این است که وقتی ما میگیم خداوند مرید است، این اراده به چه معناست؟ حقیقت اراده در خداوند متعال به چه معناست؟ حالا ما اراده رو به خودمون وقتی نسبت میدیم یه معانی، حالا هر کس کرده این تو بحثای انسانشناسی در خود همین مقدمات در مقصد اول مقصد دوم کتاب تجرید به کشف المراد بحث شده که اراده و کراهت به عنوان صفات نفس دارای چه خصوصیاتی است، اونجا بحث شد. اما وقتی در باب خداوند متعال ما میگیم خدا اراده کرد، یعنی چه کار کرد، چه اتفاقی افتاد که ما این رو اراده میدانیم؟ برای که روشن بشه قبلش باید بدانیم تا اینجا ما از دو صفتی یاد کردیم که این دو صفت چی بود؟ علم و قدرت. این دو صفت نسبت به فعل حق تعالی لا اختزاست. ما فعلا داریم تو بستر کلام بحث میکنیم، حالا نظریه فلسفی رو بعدن میکنیم. اصلا ایشون متعرض آراء فلاسفه در اینجا نشدن. همه بحثایی که در اینجا اراده مطرح شده مذهب حکماست. از نظر حکما هم علم و هم قدرت هیچ کدام تعیین کننده فعل حق تعالی نیست. اگه من نظر کنم به اینکه خداوند چه علمی دارد و قدرت دارد، مثلا قدرتش بی نهایته، اصلا نشون نمیدهد که خداوند چه کاری رو و چگونه کاری رو در چه زمانی باید انجام بده. هیچی مشخص نیست. این است که از در متکلمان هم علم و هم قدرت نسبتش به فعل حق تعالی علی‌السبیه است. حواسون باشه، نمیگیم خداوند متعال بدون علم و قدرت عمل میکنه. اصلا اگه علم و قدرت نباشد اراده فعل بی‌معناست. خداوند فعلش از روی علم و قدرته، اما به صرف این که خداوند علم و قدرت داره فعل از او صادر نمیشه. به تعبیر متکلمان خداوند نیازمند به یک مخصص است. فعل حق تعالی مخصص میخواد تا فعل ازش صادر بشه، ولا علم و قدرت نسبت تساوی دارن. چطور؟ چرا میگید نسبت تساوی دارن؟ ما در باب علم میگیم خداوند متعال علم دارد. علم به چی دارد؟ به همه چیز. علم دارد به خلق. خب کدام خلق؟ همه خلق. علم دارد به زمانهای مختلف. کدام زمانها؟ همه زمان، همه مکانی، همه زمانی، هر فعلی، هر جور فعلی. اینا در علم خداوند که تأثیری نداره. علم بی‌نهایت خداوند تعلق میگیرد به معلومات و مخلوقات به ای نحو کان. خب سوال، آیا علم خداوند به بعضی از معلومات نسبت به بعضی دیگر یه اختصاصی داره؟ مثلا خداوند نسبت به این اشیاء علمی دارد غیر از او علمه، این متفاوته. علم به عقولش، با علم به نفوسش، با علم به عالم عناصرش، علم به قبلش، علم به بعدش. آقا این نزدیکتر به علم خداست. ای اول میاد و آخر میاد. علم هیچ گونه تخصیصی در ذات خداوند ندارد و به هیچ فعلی هم تخصیص نمیزانه. این شما میتوانستید بگید خداوند به بعضی از اشیا به گونه خاصی علم دارد؟ میتونستید بگید. پس بنابراین اول اینا ایجاد میشه. اما اگر تمام معلومات نزد خداوند متعال یکسانه، پس علم حق نسبت به معلومات تخصیص بردار نیست. در باب قدرت هم همینطوره. قدرت گفتیم صحت الفعل و ترکه، این که میتونه انجام بده و میتونه انجام نده، میتونه فعل الف رو انجام بده یا به رو، همجور بشماری تا بین آیا. خدا میتوانه خلق کنه، از عقل شروع کنه، از نفس شروع کنه، از عالم ماده شروع کن. تو عالم ماده، آسمان، زمین، بشر، حیوان ها، هیچ کدام از اشیایی که قرار ایجاد بشه نسبت به قدرت خداوند اختصاص خاصی نداره. بیم اینا رو بیشتر میتونه، اینا رو اول میتونه، بعد اینا رو میتونه. در باب خداوند متعال همه مخلوقات علی‌السبیه است. پس علم و قدرت به عنوان دو صفت ذاتی در خداوند متعال نسبت به مخلوقات، همه مخلوقات علی‌السبیه است، هم نسبت به آحاد مخلوقات علی‌السبیه است، هم نسبت به تک تک مخلوقات در مکان خاص و زمان خاص علی‌السبیه است. یکی اول بیاد و دوم بیاد، نه، این مخلوق میتواند تو هر زمانی اتفاق بیفته، تو هر مرتبه اتفاق بیفته، از در متکلمان فرقی نمی کنه. خداوند متعال آزاد است. صحت الفعل و ترک، خب بله، یه محالاتی داریم که اصلا از خدا صادر نمیشه، ما محالاتی کار همه اون چیزی که امکان صدور از خداوند متعال دارد نسبت به خداوند متعال علی‌السبیه است. خب اگر علم و قدرت نسبت بفرم، عقل هم عقل هم نقل، هم عقل هم نقل گفته. و مقابلش که حالا آراء فلاسفه است، اونها نیازمنده به دلیل داره، تخصیص دلیل میخواد، والا نسبت به ذاتی که علم مطلق داره بیرون از عالم خلق است نسبت مکانی نداره، نسبت زمانی نداره، نسبت مرتبه‌ای نداره. آ خدا او بالا نشسته به عالم عقل نزدیکتره، آ دم دستا رو تولید میکنه تا برسیم به او خردریزا، اینجوری تصور گاهی میکنه، و اینجوری دم دست خداست عالم عقل، این زودتر اینجوری که نیست، تصور خداوند متعال بیرون عالم خلقه، نسبتش به عالم خلق هم علی‌السبیه است. این نیست که نسبت به عالم عقل نزدیکتره نسبت به عالم ماده دورتره، یه تصور عامیانه‌ای که در فلاسفه هم گاهی اوقات وجود پیدا میکنه این است که وقتی ما قرب و بعد میگیم، این قرب و بعد یا مکانی، عوام میگن مکانیه، خدا مثلا تو آسمان هفتمه، اومد تو آسمان اول نزدیک شد، اهل حدیث هم براش حدیث هم ساختن، شبای جمعه میاد تو اول عالم آسمان اول به ما نزدیکتره. بعضی از فلاسفه همین حرف امامانه رو علمیش هم خواستن بکنن. خداوند متعال تجرد تام داره، اون تجرد تامش از عقل که یه مرتبه پایین‌تر نزدیکتره. آه خدا نزدیکتر است به عالم عقل، بعد یکم به نفس دورتره، او آسمان زمین او دور دور است. خب این هم تصوره، اگه کسی از روی عقل، عقل محض، عقل صافی به حقیقت حق تعالی نظر کنه، به همون مقداری که بشر میفهمه، یقینا قرب یا بعد نسبت به عالم امکان رو نفی میکنه. اون که محیط است بر همه چیز، اون که ذاتش منشأ همه چیز است، قدرتش علا کل شیء است، علمش علا کل شیء است، اصلا این و اون برای او تفاوتی نداره، قرب و بعدی نداره. موقع قرب و بعدی نداشت، نسبت خاصی نداشت از نظر عقلی، خداوند متعال به فعلش، به علم و قدرتش به همه چیز احاطه دارد، به این احاطهش هم نسبت خاص ایجاد نمی کنه. خب وقتی که علم و قدرت به عنوان دو صفت اصلی که گفتیم از نظر متکلمان دیگه صفت دیگری هم نیست، اگر حیات هست منشأ علم و قدرت، از نظر متکلمان صفت حقیقی خداوند، صفات ذاتی منحصر در این دوتاست، یکی علم است یکی قدرت. اگر این دو صفت که تمام کمالات ذاتی حق تعالی است نسبت به فعل او و نسبت به مخلوقاتی که میخواد ایجاد کنه علی‌السبیه است، اگر خداوند چیزی را ایجاد کرد دون چیز دیگری، باید بپرسیم چرا این ایجاد شد، به چی، به چه سببی، به چه صفتی این شی ایجاد شد و اون شی ایجاد نشد. یک. دو، چرا این شی در این زمان ایجاد شد در زمان دیگر ایجاد نشد. این دو سوال جا داره. اینجاست که بحث اراده پیش میاد. از دیدگاه متکلمان اراده صفتی است که تخصیص میزند فعل حق تعالی رو، تعیین میکند یکی از افعال رو در بین بی نهایت فعل حق تعالی، یک زمان رو انتخاب میکند در مقابل بی نهایت زمانی که میتوانست تحقق پیدا کنه. پس مخصص نسبت به فعل حق تعالی اراده است. تا اینجا هم در بین متکلمان چه اشاعره چه عدلیه اختلافی نیست. اختلاف از کجاست؟ این اراده حقیقتش چیه؟ نه نه نه، فعل زمان و مکان داره. اینکه خداوند اراده کرده است در زمان الف من رو خلق کنه، میتونست 50 سال قبل ایجاد کنه؟ بله. زمین رو مثلا در 7 روز آفرید به معنای خودش، میتونست در 10 روز؟ میتوانست آنن بیافرینه؟ بله میتوانست. منظور از زمان اینه، نه فعل حق تعالی که حالا میگیم اون اراده است. قید زمان میخوره، قید زمان میخوره به مفعول، به اون حقیقت و به مخلوق. پس بنابراین اراده اون چیزی است که زائد بر علم و قدرت است، صفت دیگری است غیر از علم و قدرت، میاد تخصیص میزنه یک فعل را نسبت به یک فعل دیگر. به تعبیر دیگری اون چیزی که این تعبیرم تعبیر حالی کمی غیر علمیه ولی حالا به نظرم ساده تره، اون چیزی که تعین میدهد علم و قدرت حق تعالی را نسبت به یک شی یا نسبت به یک عالم و نه عالم دیگر، اون معین کننده فعل اراده است. تا اینجا اختلافی نیست. اختلاف در چیه؟ اختلاف در این است که اراده ماهیتش چیه. در دو جهت اصلی هم اختلاف. یک، آیا اراده عین ذات است یا خارج از ذات؟ بین متکلمان اختلاف. بله بله. حالا متکلمین، همه متکلمین دارم میگم، خردریزم داریم، فرقای کوچیکم دارم به حساب میاریم، همه رو داریم میگم. گفتم فعلا نظر حکما رو نگیم، تا حالا بعد نظر حکما رو هم عرض بکنم. از نظر متکلمان اراده، ادهی میگن عین ذات است، ادهی میگن غیر ذات است. کیا میگن غیر ذات است؟ اشاعره و معتزله بصره. چی؟ بله، معتزله بصره مطلقا و اسلاف اونها تا ابوالحزیل علاف و اینها هم همین قائلن.
عین ذات
میدونن؟ نه غیر ذات میدونن. غیر ذات میدونن. هم اشاعره هم معتزله بصره غیر ذات میدونن. در مقابل گروهی عین ذات میدونند. کیا؟ از بین معتزله، معتزله متأخر، ابوالحسین بصری و تابعینش، و کیا؟ کرامیه. گروهی بودن که حالا متهمن به تجسیم، متهمن به تشبیه، اینا برای خداوند شکل انگاری رو معتقد بودن، تشبیه رو معتقد بودن یا معتقد به تجسیم بودن. اینا تصویرشون نسبت به خداوند متعال این است که این اراده عین ذات است، هیچ اشکالی هم نداره. خب بذار من پس بنویسم.
پس گفتیم اراده، گفتیم چی؟ بعضی ها غیر ذات میدونن، بعضی ها چیه؟
این بحث بحث مهمیه. حالا وقت امروز و جلسه آنده اون بگیرم، نوزن بحث اراده ارزش داره یه خورده روش وایسیم و بعدم من حالا ارجاع میدم دوستان نظریه اهل بیت رو هم توی زمینه میبینن بحث خوبی.
خب اونایی که میگن غیر ذات کیا هستن؟
گفتی
دو گروه، یکی اشاعره، یکی که معتزله است. حالا من که چون غیر ذات گفتم، اول مدعا رو بگیرم بعد افراد رو بگیرم. حالا اشاعره و معتزله بسته. خب تفاوتشون در چیه؟ اشاعره معتقدن که اراده قدیم است. معتزله بسته میگفتن چیه؟ حادث.
اگر صفت اراده رو زائد بر ذات بگیریم، او رو قدیم بدانیم، این نظریه معتزله اشاعره. اگر صفت زائد بر ذات بگیریم، اون رو حادث بدانیم، این نظریه معتزله بسط.
گروه دیگر میگن نه، عین ذاته. اونایی که میگن عین ذاته، از بین متکلما معتزله متأخر یعنی ابوالحسین بصری
و شاگردانش ابورشید نیشابوری بنابر یک قول، حالا ابورشید که نیست نظراتش چیه، ولی فرد روشن ملاحمی ابن ملاحمی خوارزمی است.
و دیگر کی؟ کرامیه. فرقشون چیه؟ همون فرق بالا. معتزله متأخر میگن قدیمه، کرامیه میگن چیه؟ حادث. فلاسفه نظرشون چیه؟ همین نظریه معتزله متأخره. پس این به علاوه نظریه حکما. حکما معتقدن اراده عین ذاته، قدیمه. حالا خواهیم گفت میگن اراده همون علمه، چیزی جز علم حق تعالی نیست، ولی فعلا داشته باشیم جایگاه نظریه حکما.
خب این کسانی هستند که معتقدند اراده صفت ایجابیه. اراده برای خودش یه صفتیه. در مقابل دو گروه هستن که معتقدن اصلا اراده صفت ایجابی نیست، مثلا خودش یه صفت نیست.
اونا معتقدن صفت ایجابی نیست. اونایی که ایجابی نمیدانند دو گروه هم. یکی قائلین به نظریه سلبی اراده هستن،
میگن اراده مثل همون چیز در باب حیات گفتیم، این وصف ایجابی نیست، وصف سلبیه. به چی میگیم اراده؟ ما چه موقعی کسی میگیم ما فلانی آدم با اراده یه اراده داره؟ یعنی کسی که مثلا مغلوب فعل دیگران نمیشه، تحت تأثیر دیگری نیست، دیگری زورش نمیکنه. اگه یه کسی تحت جب واقع نمیشه، تحت جبر واقع نمیشه، شما میگید مرید کیه؟ اونی که مجبور نیست، اونی که مکره نیست، اونی که مغلوب شرایط واقع، این میگه دیگه همه میشن چیه؟ سلبی.
این نظریه کیه؟ نجاریه.
نظریه سلبی در اراده نظریه نجاریه است، میگه اصلا صفت ایجابی نیست.
یک نظریه دیگر هم هست که اون میخواد بگه اراده صفت اثباتی به این معنا نیست که شما دنبالش گشتید ببینیم عین ذات یا غیر ذات کیا. اونهایی که معتقدند اراده عین فعله. آقا شما تا الان میگفتید اراده چیزی در من است که سبب فعل میشود. من چون اراده کردم کتاب رو برداشتم. اینا میگن اصلا اراده در کار نیست، اراده هم کتاب برداشتن. آه من دستم رو که بالا میبرم این اراده است. ما یه ذاتی داریم که عالم و قادره، من علم دارم، قدرتم دارم، چون علم و قدرت دارم میتونم دستم ببرم بالا. چی سوم اینا داریم؟ این است. من اینو کنار نظریه سلبی میارم. نظریه سلبی میگه اراده رو ما نسبت میدهیم به فاعل، همون به صورت سلبی.
فرق این دو تا چیه؟
من اراده رو به فاعل نسبت میدم، میگم خدا مرید است، اما وقتی بخوام معنا کنم معنای چی میکنم؟ سلبی میکنم. اما نظریه دوم میگه اصلا این قابل نسبت به خدا نیست الا از طریق فعلش. اصلا الله تبارک و تعالی مریدون یعنی الله یفعلو، الله فاعلو، الارادتو هی فعل الله ولا غیر. خب این نظریه کی داره؟
امامیه.
کدوم امامیه؟ حال امامیه رو توضیح میده. حال غیر امامیه تکلیف تو هم بعد تکلیف امامیه رو اینجا مشخص کن. از بین بقیه متکلمان چی؟
این
روایت کنه. هنوز با تا روایت خیلی مونده. بذار دعوای اول نار هم کنه تو برسیم به روایت.
بله.
معتزله بغداد دیگه. بله. کعبی بلخی. اگه دوستان نگاه به جدولم کرده بودن با در می آوردن دیگه، فقط معتزله بغداد موندن. نظریه ساعد بر معتزله بغداد مثل بلخی مثل کعبی همینه. حالا در بین امامیه مرحوم شیخ مفید نظر رسمی و اصلشونی بریم این ویسم شاید به این شیخ دوستان جایی ندیده باشه. نظریه مرحوم سید مرتضی و به تبع شیخ طوسی بوده، یعنی بغدادیان بعد از سید مرتضی. نظریه متکلمان حله ما اینه، یعنی خواجه و علامه و اینها. حالا علامه در رأی مطابق با همین نظریه در اینجا در بیشتر آثارشون اینو قائلند. پس امامیه قدما نظرشون همین نظر معتزله بغداده، چون میدونیم شیخ مفید با معتزله بغداد آرایش بسیار نزدیک. ایشون یه رساله‌ای دارد که حالا همش یا بخشش هم باقی مونده دیگه، که حالا مونده به صورت چی؟ که معتقد است که میگه اصلا عنوان بحث این است که مطابقت نظر معتزله بغداد با روایات اهل بیت. معتقد است اون چیزی که با شما شیخ مفید هستید، معتقد است اون چیزی که مطابق با اخبار اهل بیت هست همون اختیار و انتخاب چیه؟ معتزله بغداده در بحث کلی و همچنین در بحث اراده. اما از بعد از شیخ مفید سید مرتضی و شاگردان ایشون تا بیان در ری، تا بیان در عرض شود که بخشی از حتی مدرسه حله، اینا تر تأثیر با اوائل حله تر تأثیر سید مرتضی هستن. نظریه معتزله از زمان خواجه به بعد این نظریه ابوالحسین بصری رو میپذیرند. خب که حالا 6 تا نظریه ظاهرن اینجا هست دیگه، این 4 تا با 2 تا 6 تا مجموع نظریات مهم و اصلی در باب اراده 6 تاست. یه بار یه توضیح ساده در این حد بدیم که اینا چی میگن. خب نظریه اشاعره معلوم میگن اراده غیر از علم و قدرت، غیر ذات حق تعالی است و مخصص هم چیه؟ همین اراده است. خداوند متعال به اراده که صفت زائد بر ذات است تخصیص میزنه، اما در عین حال این اراده چیه؟ اراده قدیمه، حادث نیست. این همون یکی از مبانی نظریه جبر در اشاعره همینجاست که جف القلم و به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه. خداوند متعال از ازل همه چیز را تا ابد اراده کرده. خدا یک بار اراده کرده، همه مقدرات رو نوشته و قلمش هم خوش شد، قلم تقدیر دیگه خوش شد، تمام شد. از سعید سعیدون فی بطر امه و شقی شقیون فی بطر امه تا آخر.
تعدد قدما هم مشکل نمیبینه،
مشکل نمیبینه تعدد قدما تا مادامی که مربوط به ذات حق تعالی هست، به ذات منصوب است، اشکال ترکیب در ذات اشکالی نداره، ترکیب بیرونی اشکال داره، اما ترکیب درونی رو اشاعره میپذیرن.
اشاعره تبارشناسی این میشه به
حالا این نیاز به تحقیق داره. اون چیزی که میشه به صورت نزدیک گفت این برمیگرده به نظری اهل حدیث. اهل حدیث هم رأیشون رو مسترد میکنن به کتاب و سنت، به اخبار. میگن ظاهر قرآن کریم وقتی میگه ان الله علیم به ذات صدور، ان الله قادر علی کل شیء، یعنی قدرت و حیات و اینها یه حقیقتی هم. اگه حقیقت رو ما بردیم تو ذات، یعنی حقیقت دیگه نیست. مبناشون رو برمیگردونن به کتاب و سنت. البته کسانی مانده اشاعره براش استدلال هم میکنن، دلیل هم میده، دلیل عقلی هم اقامه میکنن که این گونه است. اگر نگیم باید قائل به تعطیل یا نفی صفات باشه. در مقابل معتزله بصره قائلن به زیادت صفات. خب اینا از کسانی هن که میگن اراده صفت فعله، نه صفت ذات. صفت فعل است و حادثه. این است که خداوند متعال در هر زمانی که اراده کند هر چیزی را میتواند. برخلاف نظریه اشاعره که میگه از قدیمه خداوند حر است، آزاد است، هر آنچه را که اراده کند میتواند ایجاد کنه. خب وقتی شما میگید هر آنچه را اراده کند آزاده، آزادی و حریت خداوند، به این است که اراده حادث باشه. یعنی الان بخواد به من پول میده، نخواد پول نمیده. ينفق کیف یشا، قالت الیهود ید الله مغلوله، مغلوله یعنی همون تموم شد، جف القلم به ما کان ما یکون. این نظریه یهود بود دیگه، جف القلم به ما کان ما یکون نظریه یهود بود. ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، ای چیزی قرار بود بده داد، به هر کی قرار است بدهد میدهد، اون کسی هم که نمیدهد حالا یا نمیخواد یا نمیتواند. قرآن میفرماد چی؟ غلت ایدیهم بل ید الله مبسوط، بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، به هر کی بخواد انفاق. اگر قرار باشد ینفق و کیف یشاء باشه، یدا دست خدا مبسوط و باز باشه، هیچ راهی ندارد مگر که شما بگید چی؟ اراده خدا حادثه. خب حادثه نسبت به اشعاری گفتیم لازمش این است که صفت زائد بر ذات باشه، ترکیب در ذات پیش میاد و اشکالات معلومه. خب نسبت به معتزله بصره چه اشکالی بود که بعدا خود معتزله تجدید نظر کردن؟ گفتن بسیار خوب، شما میفرماید یه چیزی زائد بر ذات است و حادثه. یعنی چی؟ یعنی اراده عرضی است که قائم میشود به چی؟ به ذات خداوند. شما نمیتونید بگید این حادثه یعنی چی؟ اگر بگید یه وجودی است مستقل از ذات، این اراده خدا نمیشه. بنابراین فهمید اگه گفتید اراده یک امریست مستقل از ذات، دیگه صفت خدا نمیشه. همین که میگید صفت هست، یعنی یه نسبتی به ذات پیدا میکنه. همین که گفتید حادث است، یعنی عارض میشه. خب لازمش این است به هر اراده خداوند یک عرضی بر جوهر و ذات خداوند چیه؟ عارض بشه. عروض اعراض بر خداوند، حدوث اعراض برای خداوند مستلزم تغییر در ذات. اشکالش این بود دیگه. اینا گفتن نه، ما وقتی میگیم اراده حادث است، اراده حادثون لافی محل، یه اصطلاح که شنیدید مال این است. درسته ما میگیم حادثه، اما شما تصور کردید هر چیز حادثی عرضه، مثل جوهر عرض، جوهر عرضه، پس حتما یه محل میخواد. محلش هم که باید ذات خود، غیر خود ذات خداوند که نمیتونه محل باشه، باید ذات خداوند باشه، پس مستلزم تغییر. نه آقا، اموری که حادث میشن درسته، یه ذاتی مستقل از خداوند نیستن، اما یه حقیقتی است که حادث میشه، محل نمیخواد. یه بیانی دارن اینها در آثار خودشون که نزدیک هست به این بیانی که میگن، که این حدوث، حدوث صدوری است، حدوث فعلی است، نه حدوث انفعالی.
اون چه شما تصور کردید این است که اراده یک عرضی است که میاد عارض بر ذات میشه، ذات منفعل میشه و این اراده چیه؟ حادث بر اون میشه. اینطور نیست، اراده از ذات خدا متمشی میشه، اراده از ذات خدا صادر میشه، نه به صدور فلسفی. وقتی که اراده از ذات خدا متمشی میشه یعنی خداوند در مقام اراده فاعلیت دارد نه قابلیت، و چیزی که در مقابل خداوند فعل خداونده و خدا نسبت به او فاعله معروض او واقع نمیشه. پس ذاتی که فاعل است درست چیز حادث رو داره ایجاد میکنه، اما اون حدوث اون امر حادث عارض بر او نمیشه که اشکالات پیش بیاد. این مانع اینه. معتزله متأخر به ذهنشون میرسید که این اشکال حل نمیشه. ابوالحسین بصری و شاگردانش مفصل بحث که اگر شما به هر حال گفتید اراده یک حقیقتی است، اونم حقیقت بیرون ذات که در یک مرحله در یک زمان ایجاد میشه، حتما باید عروض بپذیرید. ما اصلا حادثه لافی محل نداریم. عقل میگه یا یک چیزی جوهر است یا عرض، یا ذات است یا عوارض، از دو حالت که خارج نیست. اراده یا یک امری است که ذاتی است مستقل که در این صورت اراده غیر خداوند است، یا اراده یک امری است عارض و لازم. عارض نیازمند به چی داره؟ محل داره. اصطلاح حادث لا فی محل در اون متناقضه. به تعبیر من نمیشه چیزی عرض حادث باشد و محل نداشته باشه. درست میگه صادر شد و هر حال باید حال در ذات باشه. ما نمیتونیم یه چیز فرض کنیم وسط زمین و آسمان که نه ذات الهی هست نه منصوب به ذات الهی هست، عارض بر ذات الهی میشه. پس بنابراین باید از نظریه حادث لافی محل گذشت. میدونیم ابوالحسین بصری شاگرد قاضی عبدالجباره، در واقع ابوالحسین بصری شورش میکنه علیه نظریه معتزله بصره، نقد اونا میکنه. خودش چی قائل میشه؟ میگه ما هیچ راهی نداریم مگر که اراده رو بریم داخل در ذات. اونم چه معنایی از ذات؟ برگردونیم به نوعی علم. چه علمی؟ علمی که با علم مطلق که شما قبلا میگفتید متفاوته. و ما استدلال کردیم، گفتیم علم خداوند، علم بی‌نهایت خداوند نسبت به یک شی دون شی دیگر هیچ نسبت تخصیصی نداره. خب اگه علم مطلقه، اون که مخصص نیست، چه علمی بگیم؟ میگیم اراده علم به مصلحت. پس اون گفت صفتی زائد بر ذات، این گفت حادث است زائد لافی محل، این گفت علم است اما نه علم مطلق که مخصص نیست، علم به مصلحت. خداوند وقتی علم پیدا میکنه که این فعلش دارای مصلحت، اراده متوجه میشه. علم به مصلحت برابر است با اراده. خب به جای علم مصلحت یه اسم دیگه هم براش گذاشتن، چی بود؟ دایی. دایی یعنی علم مصلحت، یعنی اراده. چه چیزی الان من رو به سمت این فعل میکشونه؟ اینکه میبینم که این فعلم دارای مصلحت. انسان قادر عالم تا مادامی که علم به مصلحت فعل خودش پیدا نکرده تخصیصی نداره، اما وقتی فهمید که الان مصلحت در این است نسبت به او چیه؟ اقدام میکنه. همین دعوتی که از ناحیه علم به مصلحت میاد، این دعوت این اراده است. از این جهت نظریه ابوالحسین بصری نزدیک شد به نظریه فیلسوفان. این او نیست، حالا در بحث‌های تفصیلی باید گفته بشه که عین او نیست،
نظریه فیلسوفان یه لوازمی داره، شاید در جلسه آینده دوستان رو تشویق کنیم ببینن یه گفتگویی کنیم. نظریه فیلسوفان هم علمه، اونا هم میگن اراده برابر است با علم، اما نه علم مصلحت. علم رو جور دیگری معنا میکنن. از نظر متکلمانی مانده ابوالحسین بصری، بزرگان ما در حله، کلمی فرمان، خواجه طوسی، علامه، اینا هم میگن اراده علمه، نه مطلق اراده، نه مطلق علم، علمی که به مصلحت در فعله. پس مخصص وجود داره. علم مصلحت با علم مطلق، علم مطلق علی‌السویه است. من الان علم دارم به خوردن، به آشامیدن، به رفتن، ایستادن، حرف زدن، نزدن، به همه اینا علم دارم، به همه وجوهی که میتونم انتخاب کنم. خب اینجا میستادم، صد تا کار میتونم بکنم، به صد تا کارم علم دارم، هیچ کدام با هم فرقی نمیکنه. پس خود علم مخصص نیست. چرا از بینی صد تا کار فقط یک کار انجام میدم؟ چون علم مصلحت پیدا میکنه. علم اگر قید مصلحت بخوره اونجا مخصص میشه. تغایر چی؟ نه نه، تغایر حقیقیه، تغایر حقیقیه. یکی درش مصلحت هست، در یک جا مصلحت وجود و مصلحت امر حقیقی است.
تغایر
در ذات، آره، این به اشکال برسیم، او اشکالات چه بمونه؟ اول تبیین صورت مسئله، که اینا خواستن اون اشکالی که نسبت به علم بود رو پاسخ بدن. گفتیم اراده مخصص غیر علم مطلقه، میگن برای ما میگیم غیر علم مطلقه. تخصیصش به چیه؟ تخصیصش به مصلحت. من در اون 99 تا مصلحت ندیدم، اراده نکردم، این رو مصلحت دیدم، اراده کردم. درست؟ اسم گذاشتیم دای. خب کرام یک تکلیف، چون معلومه مجسمه هستن، میگن نه با خداوند اراده دارد، ارادش این ذاته، حادث میشه. خب بشه، موقع قرار از خداوند رو ما جسم انگارانه، شبیه انگارانه تصویر کنیم، چه اشکالی داره؟ این اصلا بحثی داره. نظریه معتزله بغداد چی بود؟ معتزله بغداد همزمان هم به معتزله چی؟ بصره. البته در مقابل معتزله بصره است. معتزله بغداد قبل از نظریه ابوالحسین بصریان، اینا در مقابل معتزله بصره حرفشون این بود، اینا هم مانند ابوالحسین بصری بعد از معتزله متأخر معتقدن حادثون لا فی محل جواب نمیده. هر جوری شما اراده رو معنا کنید، یا باید اراده رو برید داخل در ذات، اراده قدیم میشه، اراده که قدیم شد از حریت و قدرت و از بین میره. گفتیم قدرت اونیست که چی؟ وجود العالم بعد از حدوث داشته باشه، خدا بتواند انجام نده و انجام بده، این میشه قدرت. خب اگر شما اراده رو بفتید حادث و لافی محل، یا باید ببریدش داخل در ذات، قدیمش باید بکنید، این که اراده نمیشه. اگر بخواید اراده درست کنید که حریت داشته باشه، آزادی درش معنا بده، باید از ذات بیاتش بیرون. ذات که بیرون آوردی، حادث لافی محل اشکال داره، مانع داره. پس ما چی بگیم؟ اینا گفتن اصلا اراده، وصفی که شما از اراده میگید، اولی عقلی نیست. این وصف اراده رو شما از کجا آورد؟ اگه من باشم به عقل خودم نظر به ذات الهی به عقل خودم بکنم، جز علم و قدرت من صفت دیگر نمیشناسم. ما از نظر عقلی چیزی به نام اراده نداریم. اون چه ما داریم این است، ذاتی است، عالم است، حریت داره، یعنی قدرت داره، بعد فعلی را انجام میده، از روی آزادی انجام میده. اینکه شما آمدید تصور کردید ما چیزی به نام اراده داریم، این دو تا ریشه داره. این مرحوم شیخ مفید هم داره، در آثارشون تصریح میکنه، چون نظری شیخ مفید هم هستیم. میگن وصف اراده که به خدا نسبت بدیم یکی از این دو جهت داره، یا ما نگاه بشر کردیم، نگاه خودمون کردیم، میگیم ما هم قدرت داشتیم بعد یه چیزی را اراده کردیم، اراده رو غیر از علم و قدرت دونستیم، غیر فعل دونستیم، یا از طریق یک دریافت بشری است که ما اراده رو به خدا نسبت میدیم، یکی باطله، قیاسه. یا چون در کتاب و سنت آمده خداوند متعال دائم اراده رو به خودش نسبت داده، اهل بیت آمدن خدا رو مرید دانستن، ما به تبع اخبار است، به تبع قرآن است که خدا رو مرید می دانیم. پس از نظر عقل اراده هیچ مبنای عقلی ندارد. اراده به چه معنا؟ که یک وصف مستقلی باشد. استقلال در معنای اراده هیچ مبنایی ندارد. تنها ما التزام داریم عنوان اراده رو بگیم چون خدا خودش را مرید دانست. همین. خب اگر این طور باشه چرا ما تلاش کنیم برای اراده یک چیزی در خداوند متعال پیدا کنیم که بعد دوچار اون محظور بشه؟ یا بگیم قدیم است، یا بگیم حادث لافی محله، یا مثل کرامیه بگیم حادث در ذاته. این مشکلات از کجا پیدا شد؟ از این بود که ما پیشاپیش اراده رو مفروض گرفتیم و گفتیم اراده چیزی است. خب وقتی به حکم عقل میبینیم اراده چیزی نیست، یا یه قیاس بشری است که غلطه، یا مبنا کتاب و سنته. خود تو کتاب و سنت باید بریم خود کتاب و سنت در باب اراده چه فرموده. ما وقتی به اخبار نگاه میکنیم بینیم اخبار فرمودن ارادتهو احداثو، فارادتهو احداثو، در توحید صدوق داریم، در کافی کلینی داریم. ائمه علیهم السلام قرآن کریم هر جا از اراده سخن گفته منظور از اراده مراده، نه اینکه اراده چیزی غیر از مراده. همون فعلی که خداوند در عالم داره انجام میده از این جهت که صادر از حق تعالی است اراده است. مثلا چه چی میگن مثلا بغداد؟ اول پیش فرض وجود اراده رو میزنن، میگن فقط از طریق تعبد به اخبار ما میگیم اراده است. خب حالا باید مراجعه کنیم به خود اخبار، بگیم اخبار چی گفتن. اخبار میگن اون چیزی را که ما اراده میدانیم در باب خداوند همون مرادات خداوند، افعال خداوند. پس بنابراین ما در خداوند متعال علم و قدرت و حیات داریم، اینا ذاتی حق تعالی هستن. غیر اونا چی داریم؟ همین احداث داریم. خدا داره چیزو ایجاد میکنه. ایجاد به معنای مصدری، این قید داشته باشه، به معنای مصدری. از دیدگاه معتزله بغداد اراده به معنای مصدری مفهوم اراده هست. فعل معنای مصدری، نه فعل معنای مصدری. حالا تو پرانتز ازم دوستان که میخوام بگن، یه نظریه دیگری است که میگه فعل به معنای حاصل مصدری. باز دیر اشتباه نکن، این نظریه متأخر از این دوره تاریخی است که ما داریم بحث میکنیم. یه گروهی پیدا شدن که بیشتر از فلسفه وارد این بحث شدن، از متفلسفین یا متکلمان منسوب به فلسفه هستن که ظاهر بلکه صریح کلامشون این است که اراده فعل به معنای حاصل مصدری است. اون ما فعلا کار نداریم. حالا چه فرقی میکنه بین حاصل مصدری و مصدری؟ خب همون چه فرقی میکنه؟
یکیشون حیث لحاظ به فاعلیت داره،
یکی نداره. اگر شما نظر کردید به فعل از اون جهت که نسبت به فاعل داره، این فعل. اگر نظر کردید به فعل و قطع نظر کردید از فاعل، مثل فرق بین وضو و چی؟ و توضیح. میگید وضو گرفتن، وضو گرفتن یه فعله، یه من نظر میکنم که یه فعلی من دارم انجام میدم، این میگم فعل. یه من میگیم وضو، وضو معنای حاصل مصدری، همه یه کارها رو که من انجام دادم میگم حالا من وضو دارم. این وضو دارم یک حقیقتی است که از نظر من منقطع شده از چی؟ خودش چیزی شده است. ما وقتی نظر به عالم خلق میکنیم دو اعتبار داریم، یا نظر میکنیم که خداوند آسمان را آفرید، آفرینش خداوند آسمان را در نظر میگیریم، این فعله، ارادتهو احداثو. همین احداث خداوند، خلق خداوند عین اراده خداونده. یا بگیم نه، منظور از اراده نه فعلی که صادر شده، فعلی که صادر شده که چیزی نیست، خود این چیزی که الان صادر شده اراده خداست. یه نظریه دیگریست، نباید خلط کرد. معتزله بغداد و شیخ مفید قائلن به این که اراده فعل است، اما فعل است نه حاصل فعل، فعل معنای مصدری است. همین که خداوند داره این کارو میکنه، نه اون کاری که میشود. خداوند آسمانو خلق کرد، آسمان که مخلوق خداست، خلق خدا آسمان را اراده الهی است. اینم نظریه معتزله بغداده. نه چرا؟ نه نه نبودن. صریحا میگن معتزله بغداد، میگن اگر نبود آیات و روایات ما اصلا تعبیر اراده به کار نمی‌بردیم. میگیم چی به کار می‌بردید؟ میگفتیم ذات خداوند عالم است، قادر است، داره توی عالم خلق میکنه. ما خلق داشتیم، ما اراده نداشتیم.
هر چیزی پیدا کنه و خلق بشه.
چی؟ نه نه.
هر چیزی پیدا کنه و خلق.
نه نه، خداوند به قهم و علم و قدرتش خلق میکنه. خب این از اشکالاتیش که نسبت به نظریه بغدادی وارد. که مخصص و چه مخصص و قائلن، اما نمیتونن مخصص توضیح بدن. مخصص و یا ببین تو قدرت که دیگه اراده حادث بی‌معناست، همه چیز ازلی میشه، یا میخوان بیارن بیرون، دوباره همون اشکال برمیگرده. نظریه معتزله بغداد قابل قبول. چی؟ حال میرسیم نظریه اول، ما این عبارت صاف کنیم تا برسیم. میخوام خدمت دو تا گروه برسیم. یکی عرض شود که فلاسفه، ببینیم فلاسفه چی میگن در باب اراده خدا، در مقابل اهل بیت یا محدثانی که مبتنی بر دیدگاه اهل بیت سخن گفتن نا اراده رو چی میگن. فرقشون یه حال، فرقشون زمانی ظاهر میشه که من حکما رو توضیح بدم. حکما همون علم ذاتی حق تعالی رو مخصص میدونن، علم مصلحت نمیگن. میگن اصل علم خداوند، علم ذاتی حق تعالی مخصص فعل اوست. این جلسه آنده توضیح میدم، حالا ارجاع میدیم دوستانم ببینم. اما از دیدگاه معتزله متأخر فرق میذارم. میگن خداوند متعال یه علم مطلق دارد به همه اشیا، اون نسبت به اشیا علی‌سویه است، اون مخصص نداره. یه علم به مصلحت داره و علم مصلحت مخصصه. تفرقش اینه. ولی هر دو از این جهت که علم به فعل را علت صدور فعل میدانن یکیه. هم ذاتی میدونند و هم حالا عرض میکنم قلوب دایی مجبور قدیم هم بدونه. مانند حکم المسألة الرابعه فی انه تعالی مریدون قال و تخصیص و بعض الممکنات بالایجاد فی وقتن یدل علی ارادته تعالی. همین که بعضی از ممکنات تخصیص پیدا میکنن به چی؟ بالایجاد فی وقتن. واقعا در ایجاز این قدمای ما هم واقعا معرکه بودن دیگه. همین بالایجاد فی وقتن دو تا برهانه ایجادش، حالا توضیح میدن مرحوم علامه، ایجادش یک برهانه، فی وقتن یه برهان دیگه هست. همین که بعضی از ممکنات موجود میشوند، ایجاد میشوند، ایجادشون تخصیص میخواد. اینکه ایجاد در وقت خاصی میشن اونم تخصیص میخواد. پس بل ایجاد فی وقتن متعلق است به تخصیص. امکان یعنی چی؟
ممکن است که مرید باشه.
نه ممکن، قدرته. ممکنه صحت الفعل و ترک پذیرفته. اونم قدرت داره. قدرت دارد یعنی صحت الفعل و ترک داره. حالا سوال اینه، او جواز فعل و ترک داره، چرا فعل میکنه انجام میده؟ چه در یک جا یه چیزی رو ترک میکنه، یه چیزی رو ایجاد میکنه؟ اینو دارین مخصص رو دارین میگه. بله احسان، هر چی شما در باب اراده امکان نسبت میدید در واقع دارید به قدرت نسبت میدید. اراده وجه تخصیص اون قدرت هست به فعل خاص. بعضی گفتن اراده وصف وجوبی، غلطه از در متکلم، وصف وجوب نیست، وصف وجوب فعل، نه وصف وجوب نیست، وصف تخصیص فعله. قدرت وصف امکان فعله، اراده وصف تخصیصه. یک فعلی وصف تعیینه. مثلا بله بله، اون بیشتر نظر فلاسفه رو میگن. فلاسفه هست درسته، از نظر متکلمان درست نیست به این وصف. اونا میگن وصف ایجابه، چون ذات اقتضای اراده میکنه. حالا عرض میکنم، اما از نظر متکلمان نه، او وصف امکان باقی میمونه. تا مادامی که خداوند اراده ایجاد الف نکرده هست، اون فعل در حالت امکانه. فقط بعد از اراده هست که وجوب پیدا میکنه. خود اراده وصف وجوب ندارد، وصف ایجاب داره. اراده ایجاب میکند فعل را، ولی خود اراده وصف وجوب نداره، وصف امکان داره. امکانش به چی؟ به قدرت برمیگرده، صحت الفعل و تعیین برمیگرده. این وصف تخصیصش چیه؟ این اراده است، وصف تعیینه. خب پس تخصیص و بعض الاستدلال دارن میگن تخصیص و بعض الممکنات بل ایجاده و بل ایجاد فی وقتن یدل علی ارادتی، استدلال بر اراده است. اقول اتفق المسلمون، چون در دو جا این آرا رو دارن میگن و کار خوبی نشده، از هر جهت یه تقسیم بندی میکنه. ای کاش همونطور که عرض کردم اینا یک جا میامد، ما این دو تا بیانشون رو یک جا آوردیم. بس که سریع میخونیم. اتفق المسلمون علی انه تعالی مریدون لکنهم اختلفوا فی معنا. فابوالحسین که نظریه مختار خودشون هم هست، به این دلیل اول میارن و الا نسبت بقیه متأخره. فابوالحسین جعله نفس الداعی علی معنا. داعی چیه؟ ان علمه تعالی بما فی الفعل من المصلحه، همین چیزی که در خداوند متعال هست که علم دارد به مصلحتی که در فعل او هست. خب چرا بهش گفتن دایی؟ به این دلیل که وقتی علم پیدا کند در فعل و مصلحت او را ببیند، این ادائیتو الال ایجاد، چون دعوت به ایجاد میکنه اسمش گفتن دایی. هو المخصص و الاراده. و قال النجار انه سلبی و هو کونه تعالی غیر مغلوب ولا مستکره. همین که خدا مغلوب نیست، خدا مجبور نیست، همین مجبور نبودن اسم میذاریم اراده. و ان الکعبی انه راجع الى انه عالم به افعال نفسه. این ظاهرا درست نیست. حالا میشه توجیهش کرد در واقع، چون کعبی از معتزله چیه؟ بغداده. این عالمون به افعال، من مراجعه میگم عالمون به افعال از قدیم هم تو ذهنم بود، این فاعلون به افعال نفسه، درست؟ نه که عالمون به افعال نفسه و آمرون به افعال غیره. اومده اراده رم اراده تکوینی و تشریعی تبدیل کرده. اراده تکوینی این است که من عالمم به افعال نفس. حال بخوام بگیم، خب منظور از عالم همین علم کلی که نمیتونه باشه، گفتم فاعلون. و ذهبت الاشعریه و الجبائیان الى انه صفت زائدت علی العلم. روشن. و دلیل علی ثبوت صفت، خب این دیالا چون از آن گفتن دوستان بخونن این رو، حالا فردا هم سریع میخونیم ولی لازم بود دو تا بحث رو دوستان برای فردا ببینن. میخوام یک سری به اونها بزنیم. یکی نظریه حکماست، اینجا نظریه متکلمان رو گفتیم. متکلمان در بحث اراده خداوند نظرشون چیه؟ حکما از بخواه فیلسوفا. و بحث دوممون آیات و روایاته، مخصوصا روایاتی که تصریح به حقیقت اراده خدا کرده. حالا اگر دوستان تونستن هم توحید صدوق رو ببینن، هم توحید کافی رو ببینن، هم بهار و انبار رو ببینن که بهتره، بهارم در همین جا بابی دارن. اگر نرسیدیم حداقل یک باب رو ببینیم و اون باب اصول کافی است. و عنوان باب اینه، باب الاراده، باب الاراده و انها صفات الفعل باب الاراده و انها صفات الفعل صفات الفعل و صفات اخرى هم چیزیه. مثلا عنوان باب همینه که باب اراده خداوند که صفت فعل خداست. این دوتا رو یه بررسی بکنیم به نظر میاد